أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. جلسه گذشته چهار روایت رو که ازشون توقف استفاده می شد یا ادعا شده بود که از اینها توقف استفاده می شه رو خواندیم، گرچه روایت اولا و ثانیه که هر دو از سماعت ابن مهران بود، گفتیم ممکن است که این دو رو ما یه روایت در نظر بگیریم، چون خیلی بعید است که یک راوی از یک مرویون عنه یک سوال رو دو مرتبه بپرسه و در قالب دو روایت مختلف نقل کرده باشه. اینی که میگیم بعیده، البته ما خودمون تو زندگی خودمون هم زیاد برخورد داشتیم، مثلا افراد یک سوال رو بارها از انسان میپرسن، مثلا حالا ما که طلبه هستیم، مثلا فرض فرمایید که یا تدریس میکنیم، میبینیم که یک طرف میده سوال رو چند بار میپرسه تو موقعیت های مختلف. زیاد بنده خودم زیاد برخورد کردم، گاهی اوقات شد دیگه اصلا بروی طرف هم آوردم، یعنی ازت بروش آوردم، گفتم آقا ببین این نشون میده این سوال سوال واقعی تو نیست. گفته چرا جا؟ گفتم ببین تو تا الان چهار مرتبه از این سوال از من پرسیدی، هر بارم من جواب دادم تشکر کردی، رفتی دو روز دیگه باز پرسیدی، دو روز دیگه مثلا چند ماه. اگر سوال سوال واقعی بود، یک بار که جواب میگرفتی مثل مرهمی که رو زخم بنشینه، اون سوالت هم پاک میشد از ذهنت، حل میشد برات، یا حل نمیشه به این معنا که تو عرض محضر تویم که پاسخ منو قانع کننده نمیدونی، که خب بگو، یا این است که قانع کننده میدونی که نه خوب پاسخ تو. پس ببین سوال واقعا همیشه خوشت میاد که میدونی که طرح سوال که اوقات برای برقراری ارتباطه، که اوقات برای که صحبتی شده
شما رو خیلی دوست
دارم. بله هر طب باشه از این علاقه مندان عرض محضر تویم که بر تقدیر میخوام بگم این رو دیدیم زیاد بوده، یا مثلا دفعه اول گفتیم حالا به جهت قانع نشده، یا مثلا باز دو مرتبه کسی دیگه اشکالی کرده، باز آمده پرسیده، حالا به جهات مختلف ممکن سوال تکرار شده باشه. نفس این که این دو مرتبه از امام سوال کرده باشه، نمیخوایم بگیم که عجیب است و بعید است و مثلا این نمیشه عرض محضرتون، که نه این رو نمیخوایم بگیم که نمیشود یه نفری دو تا یک سوال دو مرتبه از امام بپرسه، لکن معمولا اینجور بوده است که اگر یک سوال دو مرتبه هم که میپرسیدن، اینو دیگه می آورد در قالب یک روایتی نقل می کرد دیگه، اینطور بود. بعدم اگر حقیقتا مثلا یک بار پرسیده بود و اینو نوشته بود و دو مرتبه می رفت خواست بپرسه و دوباره بنویسه، خب خودش می فهمید دیگه نوشته هاشون محدود بود دیگه، مثلا چقدر مگه نوشته داشتن. لذا این خیلی چیزی نیست که بگیم که مثلا در روایات لااقل این خیلی رایج نیست، گرچه گاهی هم رخ داده. فلذا ما این که این دوتا یک روایت باشه صرفا در عنوان یک احتمال مطرح کردیم، هیچ قطع و یقینی نداریم که الا ولابد این دو یک روایت هست. الان تقدیر حالا چرا یک روایت چرا دو روایت، بالاخره نتیجه این است که یا چهار روایت میشه یا سه روایت. علاوه بر اینها یک روایت دیگری رو هم ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم که اینم ازش میشه توقف استفاده بشه، همین روایتی که از قضا این رو هم دیروز خوندیم، منتها نه جزء روایت توقف عرضم خدمتتون، که و اون روایت بفرمایید که عیون اخبار رضا بود، احمد ابن الحسن المیسمی از امام رضا علیه السلام، که روایت عرض کردم روایت طولانی هستش، که انه سأل الرضا علیه السلام یوما و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه واله ف في الشيء الواحد، فقال عليه السلام إن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله كذا وكذا. این رو طولانیه، حتی درن یه ذره بیشتر پیشش کنید، خیلی عذرخواهی میکنم. بله عرض خدمتتون که میگم یالتا شد تمیز روانی هم داشته باشه، ولی به هر حال بله خدا خیرتون بده. این روایت توی حالا طبق این وسائلی که من دارم دو صفحه شده، دو صفحه است روایت. عرض خدمتتون بسیار روایت طولانیه که ما اون اقتصاد پایانیشو در حقیقت خوندیم. ما کجا رسیدیم؟ ما تا اینجا رسیدیم که بله، تا اینجا رسیدیم که و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر خلافه، که از گفتیم که این وسایل اینجا رو طبق منبع ندارد. محضرتون که گفتیم که ثم کان فی الخبر الاخر باید باشه، حالا جای فی الخبر الاخیر. عرض محضرتون که بر تبدیل خلافه بله، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. تا همینجا ما خوندیم. حالا یه تتمه داره، تتمه انتهای روایت یه دو خطی هستش، از اینجا به بعدش حالا میخواییم بخونیم که ببینیم این ناظر به توقف باشد. این طور دارد که و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه، بعد حالا من هذا الوجوه یا هذا الوجوه، حالا اینکه هذا الوجوه دارد، شما منبع رو اون رو دارید که اینجایش که ما غلط میخونیم شما اصلاح کنیم، تا غلط خوندن اون رو وسائل است که یقه شیخ حر عاملی باید شما بگیرید. بله من حاضر الوجوب. بله این که دیگه واضحه که بله خیلی خوب. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه، اگر تو اینا پیدا نکردی علمشو به ما رد بکن، رد بکنید. فنحن اولا بذلک، ما سزاوارتر هستیم به این امور. ولا تقولوا فيه بآرائكم، با آراء خودتون نظرات خودتون اینجا اظهار نظر نکنید، اینجا اظهار لحیه و اینها نکنید. نه چه کار داری، حرف نزن، سکوت کن، سکوت چیز بدی نیستش. عرض خدمتتون که و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، دست نگه دارید، تثبت بکنید، تبین بکنید، وقوف بکنید. اما حالا به قول امجا یک توقف فعال ادامهش اینه و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، دست از جستجو بر ندارید، دست از طلب بر ندارید، کماکان خواستار باشید، طالب باشید، باحث باشید، جستجوگر باشید، اما اظهار نظر نکنید، کماکان منتظر باشید تا جواب بیاد و پیگیری بکنید و بتونید تا به جواب برسید. در نظرتون که حتی یأتیکم البیان من عندنا. حالا از همین تعبیر فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلك ولا تقولوا فیه به آرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، از اینجا بگیم که این هم ازش توقف استفاده بشود. نبینو توقف است دیگه، حالا با فل جمله دیگه، فل جمله از اینم توقف بلخه استفاده میشه که اظهار نظر نکنید. اگر دیدید که این راه حل هایی که گفتیم نبود، دیگه متوقف بشید و اظهار نظری نکنید. خب اینم یک روایت دیگه که اگر اون روایتی که خواندیم و چهار تا حساب بکنیم این میشه پنجمی، اگر هم سه تا حساب بکنیم این میشه چهارمی. با همین مطلب بیان مرحوم آیت الله خویی اون وقت اینجا محل تأمل میشه. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول همین جلد 3 صفحه 404 ایشون میگن اقول و اما توقف فلیس فی المقام ما یدل علیه سه بار روایتین، دو تا روایت فقط داریم. روایت کدومان؟ احداهما مقبولت عمر ابن حنظله و الاخرى خبر و سماعت ابن مهران، دو تا، یکی مقبول عمر ابن حنظله، یکی سماعت ابن مهران. سماعت ابن مهرانش هم ظاهرا فقط همون دومیه رو ایشون در نظر میگیره، به قدر اینکه بعدا که بخواد بررسی کنه همون فقط دومیه رو بررسی میکند، به اولی هم کاری ندارد. در حالی که عرض کردیم در اینجا حداقل 4 5 روایت وجود داره، حداقل 4 5 روایت وجود دارد که خب البته ایشون بررسی میکنه. بعد یه نکته دیگر هم بعدن تک در تکملش میاره، میگه و اما روایات العامه الداله على التوقف عند الشبهه، اینا رو هم اضافه میکن. ما یه سری روایت داریم که آقا امر بین رشده، امر بین غیه، اینا تکلیف روشنه دیگه، امری که بین رشده مورد تبعیت است، امری که بین الغی هست انسان دست نگه میداره، یعنی از اون که ترک میکنه. خب شبهاتون بین ذالک، شبهات این وسط هستش، روایت داریم با این مضمون چندین روایت حداقل داریم، ارزون خواهدتون که به شبهاتی هم این وسط هستش که اینجا باید که احتیاط کرد و مثلا فرض کنید که خودداری کرد و اقدام نکرد و متوقف شد، در اینجا متوقف شد. ایشون میگن که اما روایات العامه الداله على التوقف عند الشبهه، اینها فهیه و ان کانت کثیره، اینها اگر چه زیاد هستن الا انهم، که حالا اشکال میکنه، کار به اشکالشون ندارم، میخوام بگم به هر حال از روایات خاصه بر دال بر توقف ایشون فقط میگن دو روایت داریم که بررسی هم میکنند، اما دیگه بعد میره سراغ روایات عامه که عرض کنیم نه، روایات خاصه هم اینها متعدد هستن. قبل از اینکه ما بخوایم روایت توقف بررسی کنیم، چون تا الان هنوز بررسی نکردیم روایت توقف رو، فقط خواندیم براتون، قبل از اینکه بخوایم بررسی بکنیم، به وجه الجمع اینها یه اشاره بکنیم بد نیست. وجه الجمع روایات توقف با روایات تخییر، چون بعضی ها آمدن گفتن آقا طبق قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، ما اگر بتوانیم بین این دو دسته از روایات یعنی تخییر و توقف جمع بکنیم، طبیعتاً این اولا هست، بهتر هستش که ما این کار رو انجام بدیم. فلذا آمدن که سعی کردن بین این دو دسته جمع بکنن. یکی از این جمع ها این هست که آمدن اخبار تخییر را بر احکام غیر الزامیه حمل کرده اند و اخبار توقف رو بر احکام الزامیه حمل کرده ان. گفتن اونجایی که ما مخیریم جاییست که حکم الزامی نباشد، اباحه بالمعنى الاعم بالمعنى المتأخری باشد، یعنی اباحه بالمعنى الاخص، استحباب و کراهت، این ستا باشد که احکام غیر الزامی هستن. اونجایی که گفته شده است توقف بکنید، اینجا کجاست آقا؟ جاییست که احکام الزامیه باشن، محظورین هست، بفرمایید که وجوب و حرمت مطرح هستش، اینجاها ما مأمور به توقف هستیم. اگر هم از محضر مبارکتون که ما از توقف جلوتر بریم و بخوایم به یک طرف اخذ بکنیم مخیرن یا به هر نحوی، این دیگه حکم عقل باشد، حکم عقل باشد که در دوران ام بین المحظورین چاره ای نداریم الا اینکه بالاخره یه طرف رو بگیریم. اما اگر این حکم و عقل رو بذاریم کنار، روایت دارد میگه در باب بفرمایید که احکام الزامیه وظیفه توقف هستش. خیلی میگیم شما اینو از کجا استفاده میکنید؟ دلیل میخواد این حرف. اگر بخواید یه وجه الجمع همینطوری اقتراحی مطرح کنید که میشه جمع تبرعی، این مصداقی از مصادیق قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح نمیشه، چون عرض کردیم این قاعده بیان صحیحش این است که بگیم الجمع العرفی مهما امکن اولا من الطرح، لذا اگر شما این نخواهد بپذیرید میشه جمع تبرعی. میگن نه، اتفاقا این جمع با شاهدم هست، جمعی است که شاهد دارد، ما از این شاهد داریم. مخفی نماند که ما وقتی میگیم شاهد داریم برای جمع، اونی که تو بحث جمع عرفی مطرحه شاهد باید شاهد عرفی باشد. اینقدر میتونم چی عرض میکنم، این خود بیان این رو چی نشان بدهد، اینه که ما از خارج شاهد داشته باشیم این عرفی به نظر نمیرسد، لکن مراد این است که بیان خود امام علیه السلام که این خودش منبع است و مصدر است و خودش است که در حقیقت بر اساس او عرف میخواد بفهمد که وظیفه چیست، از خود امام علیه السلام ما کلامی داریم که ایشون کاملا ظهور دارد در یه همچین معنایی که آمده است، گفته است که در احکام غیر الزامیه شما مخیرید و در احکام الزامی متوقف. میگیم کدوم روایت؟ میگن همین روایت میسمی اون اخبار رضا، همین ازش استفاده میشه. چطور؟ میگه ببینید آقا این روایت سه قسمت دارد در حقیقت. یه قسمتی از روایت که آمده است از محضر مبارکتون که مطرح کرده است که همون ابتدای روایته. حالا من اگر این ابتدای روایتون بله موافقت و مخالفت با کتاب الله رو مطرح کرده، موافقت و مخالفت با کتاب الله رو مطرح کرده که اگر یک دو تا روایت متعارضی از رسول خدا وارد شد درباره امور حرام و امور حلال، بفرمایید که مثلا فرضون چیز از این قبیل، تکلیف چی هست؟ اون که بالاخره مخالف با کتاب الله رو باید کنار گذاشت و چیزهای از این قبیل. خب یه تیکه اولش که بحث اموری است که موافق و مخالف کتاب هستن، این که هیچ. تیکه دوم روایت از همون جایی است که ما خوندیم که و ما کان فی السنه نهی و اعافت او کراهت ثم کان فی الخبر الاخر بله خلافه فذلک رخصت فی ما عافه رسول الله. تیکه دومش اینه که این ناظر به مستحبات و مکروهات احکام غیر الزامیه. بعد من چی عرض کنم؟ میگیم خیلی خوب تا اینجا هم اشکالی نیست، بعد چی؟ اصلا اشکال داریم ها، ولی حالا فرض کن جدلم راه بیایم بگیم تا اینجا مشکل نداره، بعد چطور؟ میگن ها و اما اون تیکه اخیر روایت که امروز خواندیم که میفرماید که و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف. میگن این تیکش هم ناظر به توقفه. خب میگم حالا از کجا شما برداشت میکنید؟ میگن ببینید آقا تیکه قبلش داشت احکام غیر الزامی رو میگفت دیگه، قبلتر از اون هم که مخالفت با کتاب خدا رو میگفت، اون که چی اصلا محل بحث خارجه. میریم این تیکش تیکه دوم حدیث که داشت احکام غیر الزامی رو میگفت، اونجا که بابا گفت شما مخیرید، گفت موسع اون علیک تعبیر شد آقا بله فذلک الذي يسع الاخذ بهما جميعا وبايهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله وسعك الاختيار. خب اختیار دارید. خب پس در احکام غیر الزامی گفت شما اختیار دارید، مخیر هستید. پس این وقوف به کجا میخوره؟ میخورد به احکام الزامی. یه همچین برداشتی از این روایت خواستن این نکته رو استفاده کنن و بگن که اون قسمت چیزش میخورد احکام بله غیر الزامیش که وظیفه مشخص شده است، ما مخیر هستیم، احکام الزامیه توقف است. پاسخش هم یک کلم است، پاسخش هم همین استش که نه خیر شما اشتباه میکنید. پاسخش همون است که ما دیروز عرض کردیم دیگه، گفتیم اصلا تو احکام غیر الزامیه صحبت از تعارض مستقر نیست، در جمع عرفی یاد میده، صحبت از جمع عرفیه، ما بسون در تعارض مستقره. تو مستحبات و مکروهات که شما میگید اونجا دارد امام میگد اگر یه نهی آمد یه رخصتی هم آمد چطور بین اینا جمع کن؟ جمع دلالی، اصلا تعارض مستقر در کار نیست. تعارض مستقر نیست که جمع دلالی ممکن نباشه، تعارض مستقر نیست، عین ملائمته. دارد یاد ما میداد البته نکته عرفیه، متو دارد تاکید میکنه که نترسید، همون کاری که تو عرف هم شما انجام میدید، یه نهی داریم یه رخصتی هم داریم از منبع واحد و از متکلم واحد هم صادر شده است، متکلم حکیمی هم هست، میدونید که مثلا فرضون فقط فلا حرف نمیزنه، خیلی خوب از این طرف نهی کرده از رخصت داده، جمع عرفیش این است که این حمله بر کراهت میشه، یه اصلا ربطی ندارد به تخییر. بفرمایید که در باب متعارضین مضافاً بر این که ما چی عرض کنیم، گفتیم اصلا این در مقام بیان حکم واقعیه، از همون جهت که نه تخییر ظاهری به عنوان مسئله اصولی، از همون جهت که دارد جمع عرفی رو یاد میدن، میگه با این جمع عرفی شما میرسید به نظر نهایی شارع مقدس و حکم واقعی. پس اساساً این روایت این قسمتش ربطی ندارد به تغییری که در متعارضین مد نظر هستش. خب وقتی این طور شد پس دیگه این توقفش چی میشه؟ توقفش معلوم نیست به الزامیه این بخوره، لعل شامل غیر الزامی ها هم بشود. دقیقا من جذب کنم، لذا چنین وجه الجمعی رو که ما بگیم که تغییر را ادله داله بر تغییر رو میزنیم به احکام غیر الزامی، ادله داله بر توقف رو ناظر بر احکام الزامی در نظر میگیریم، میگیم از کجا این حرف رو میزنید؟ میگن این روایت این کار رو کرده، نه خیلی اینطور نیستش، تکه اولش مردوده، یعنی اونجایش که میگد که در احکام غیر الزامی مخیر هستیم، نه خیر چنین دلیلی ما براشی نداریم. وقتی این تیکه سقوط کرد، تیکه دومش هم سقوط میکنه. سقوطش هم به این معنا که اختصاصش به احکام غیر الزامی سقوط میکنه. ما نمیگیم توقف دلالت نمیکنه، ما تا میگیم اختصاصش به احکام غیر الزامی، اختصاصش به احکام الزامی سقوط میکنه و لذا از این روایت نمیشه این رو استفاده کرد. خب این یه وجه الجمع. یه وجه الجمع دیگه، حالا وجوهی گفته شده است، البته حالا من فقط بعضی ها رو میخوام اشاره بکنم. یه وجه الجمع دیگه ای که گفته شده است این است که ما بگیم که اون ادله‌ای که دال بر توقف هستند، اینها ناظرند به موردی که راوی متمکن از لقاء امام است، میتونه امام رو ملاقات بکنه. ببینید مثلا لسانش هم یه همچین لسانی بود دیگه، که اینو یرجعه حتی مثلا یلقا من یخبره یا یلقا الامام، حال تعبیری که تو روایت بودی الان ذهنتون هست، عرضم خدمتتون که لسانی همچین لسانی بود. ما بگیم ادله دال بر توقف اینها مواردی است که راوی می تواند به من یخبره مراجعه کند، و من یخبره یعنی کسی که علم دارد، حالا امام است یا نائب امام است، هر کس است، او بیاد اشکال او رو برطرف بکنه و مشکل رو برطرف بکنه و حکم واقعی رو براش بیان بکنه. از اون طرف ادله عرض محضرتون که تخییر رو هم بزنیم به صورت عجز، یعنی جایی که نمیتواند متمکن از ملاقات امام نیست. به چه قرینه ای؟ به قرینه همین دسته اول، به قرینه این که اخبار دال بر توقف صورت تمکن من لقاء الامام رو در بر میگیرد، پس به قرینه این اخبار تخییر رو هم از منظر مبارکتون که بزنیم به موردی که نمیشود امام رو ملاقات کرد. مرحوم امام رحمت الله علیه در رسائلشون اونجا اشکال کردند به این بیان. حالا اشکالشون اجمالا این طور هست، من عبارتشون حالا این اریده، یعنی به این نوع جمع کردن اشکال کردن، ان اریده من التمکن فی اخبار التوقف هو التمکن الفعلی، این تمکن من لقاء الامامی که تو اخبار توقف آمده باشد منظور تمکن فعلی باشد، و یکون الامام حاضرا فی البلد، مثلا مدینه طرف زندگی میکنه امام که هست، خیلی خوب، فهو مخالف لسیاق الاخبار، سیاق اخبار مخالف اینه، حیث ان الظاهر من بعضها انه لم يكن للراوی طريق الى حكم الواقعه. اون سرتون شجا اینجور ارمان بله جلوی بخاری هم اگه حالته جلوی بخاری که شما چرا صندلی رو سینه میذارید بشینید؟ نه بزانوتون درد میکنه، تعارف ندارد این که دیگه ما خیلی امکاناتی نداریم، ولی صندلی داریم. بله عرض خدمتتون که اگه پاتون اذیت میزانه تازه صندلی بذارید، حالا امروز که گذشت دیگه، دیگه پاتون درد گرفت برای روزهای بعد بیهست شد دیگه، فایده نداره. بله عرض محضرتون که بله و فهو مخالف لسیاق الاخبار، این مخالف سیاق اخبار، چرا؟ حیث ان الظاهر من بعضها انه لم يكن للراوی طريق الى حكم الواقعه يحسم ماده الخلاف، طریقی ندارد که حکم واقعه رو پیدا بکند تا حسم ماده خلاف بشه، ماده خلاف از بین ببره، ولذا امر الامام علیه السلام سماعه به توقف فی حال لم یکن متمکنا من لقاء الامام، ولما قال سماعه انه لابد من العمل به احدهما، همون روایت دوم سماعه ابن مهران رو داره اشاره میکنن، لابد من العمل به احدهما، اجاب الامام بالاخذ بما خالف العامه، امام پاسخ دادن که خب پس اگه چاره ای نداری جمع بین المحظورین هستش، لااقل به اونی عمل بکن که مخالف عامه هستش، ولو کان متمکنن امره به سؤال للعمل به ما خالف العامه، اما اگر متمکن بود امام گفتن که اگر متمکنی برو سؤال بکن، اینجا نفرمودن که به مخالف عامه عمل بکن. خب این یک فرض که اگر تمکن فعلی باشد مرادتون تمکن فعلیه که این با سیاق روایات نمیسازه، با سیاق روایات نشون مورد جایی است که طرف دسترسی نداره، دسترسی ندارد به امام علیه السلام، حالا بعد مسافت هست هر چه هست یا بالاخره که دسترسی نداره. عرض حضرتون که و این اريد من التمكن اعم من الحال والاستقبال، حالا چه فعلا دسترسی داشته باشد یا در آینده دسترسی پیدا بکنند، فی مقابل عدم تمکن مطلقا، در مقابل اون که بگیم که نه تمکن مطلقا تمکن ندارد، آن یلزم حمل اخبار تخییر علی الفرد نادر، این لازم میاد که ما اخبار تخییر رو بر فرد نادر حمل بکنیم. به هر حال اخبار تخییر هم داریم دیگه، اخبار تخییر هم داریم. خب اگر ما لحاظ بکنیم اخبار تخییر رو علا کثرتها ها با وجود زیادم هستن و بعد بگیم تمکن اعم از تمکن حالی و استقبالیست، بالاخره هر کسی لااقل تو ظرف صدور روایات، تو ظرف صدور روایات بالاخره هر کسی یا فعلا یا بعدا میتونست امامو ببینه، یا امام یا نائب امام ببینه، میتونست ببینه هر مثلا تون که. پس اخبار تخییر چی میشن؟ اینا حملش به فرد نادری که دیگه اصلا به هیچ وجه من الوجوه نتونه به امام برسد، نتونه. باز تاکید بکنم لقاء الامام توی کشم که من یخبره رو مثلا لزوما حالا شخص امام لازم نیست ببینه، بالاخره یک کسی که تکلیف رو براش روشن بکنه مثلا این رو ببیند. عرض محضر مبارکتون که خب میفرمند که یلزم حمل و اخبار تخییر علی الفرد نادر، چرا؟ لورود ها فی عصر الحضور، این روایات که تو عصر حضور صادر شدن. و اما حمل و اخبار تخییر علی زمان الغیبه فبعیدون، کسی بگه آقا نه هم فرد نادر نیست، ما زمان غیبت رو داریم، در زمان غیبت که دیگه عموما تمکن من لقاء نداریم، اینجا اخبار تخییر نازل به این باشه. چرا؟ لصدور ها فی عصر الحضور، اینا در عصر حضور صادر شده است. کما هو الحال فی حدیث الحسن ابن الجهم و الحارث ابن المغیره. خیلی خوب، این بیانی است که مرحوم امام اینجا داشتند. به نظر میاد یه مقداری اون دقتهای عقلی امام اینجا دخالت کرده است تو این مطلبی که فرمودند، یعنی این تشقیق شعوری کردن البته جالب بود استفاده کردیم، لکن این های دقت های عقلیه، چه تمکنش چه عجز از این مسئله، هر دوش عرفیه، عرفیه. اونجا اصلا بحث عقل محضر تو اون تمکن کذایی که امام میگد تمکن حالی یا تمکن استقبالی فلان، اینا اصلا مد نظر نیستش. شما ببینید مثلا فرض بفرمایید که اون روایتی هست که دمده چیز داریم، دمده بله بفرمایید دمده چی میخوایی بگی که بفرمایید دمده یونس بن عبدالرحمن، خب او طرف چی میگد؟ میگد شقتی بعیده، شقتی بعیده. عرض محضرتون که افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و منه معالم دینی، شقت خونش دور بوده، اصلا این حتی عرفی داره متمکنم یا نیستم فلان از این حرفا، یا حالا من همدم به دقیقه نمیتونم برم سراغ امام که مثلا کار دارم، من زندگی دارم، مگه مثل شما آخونده بیکارم مثلا، فرم فرمید که هزار کار زندگی دارم مثلا، اصلا این جنبه عرفی دارد، این جنبه عرفی داره. مسئله از منظر مبارکتون که اینگونه نیستش که حالا فرض بفرمایید که بله از منظرتون که حالا این روایت چیز هست، روایت علی ابن مسیب هم دارد که شقتی بعیده اونجا هم دارد، از منظرتون که حالا به هر تقدیر مراد این استش که این جنبه عرفی داره، این تقسیمی که مرحوم امام ارائه کرده اند این خیلی با عرفیت کار جور در نمیاد. ما میگیم روات، مثلا روات حرفه‌ای، روات حرفه‌ای که اینو میخوام روات حرفه‌ای که میگم اینا که زیاد با امام در ارتباط بودن، اینا دو دسته میشن. یه دسته از اینها کسانی بودن که نزدیک بودن به امام، هر روز درس آقا میرفته مثلا، یا لااقل هفته یه مرتبه آقا رو میدیده، دو روز یه بار آقا رو میده، یا خونش نزدیک بوده، دو تا کوچه اون برتره، که خب مرد حسابی شال و کلاه کن برده دو تا کوچه برتر بپرس. اینها رو بگیم امر به توقف شدن، اما اونایی که نه شقهشون بعیده باشد، شقه بعیده لازم نیست که حتما اونور جهان اسلام باشد یا ممکن در اواخر عمرش امام رو بخواد ببینه، نه بالاخره سخت بشه، سخت بشه از نظر مبارکتون که مشکل هست به امام بخواد برسد، اینها رو امر به تخییر کرده باشن. لذا لااقل جواب مرحوم امام، این جواب رو ما نمیتونیم بپذیریم، نپذیرفتن از این حیث است که ایشون یه دقت عقلی اینجا اعمال کردن، ولی که بیان بیان عرفیه و دارد با عرف سخن میگد. این بفرمایید که تمکن و عدم تمکنش هم جنبه عرفی دارد و امام از این حیث در حقیقت سخن گفته است، نه اون دقت عقلی که مرحوم امام اینجا اعمال فرمودن. حالا تا این مقدار اکتفا بکنیم، ان شاء الله ادامه بحث بشه در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.